وزارت بهداشت یک کیفی رو گفته طراحی بکنن خانواده هایی که دارن به این سفر میرن و اقلامی رو نوشتن 7-8 قلم کالا هست که حالا من ذکر میکنم: مسکن، پماد آنتیبیوتیک، دستمال مرطوب ضد عفونی کننده، آنتی استامین، گاز استریل، بتادین، چسب زخ، انواع باندها و نوار چسب رو گفتن در یک کیفی بذارید که حتما در این سفر لازم میشه.
این اخبار
وزارت بهداشت اعلام کرده بود که یک کیفی همراهشون داشته باشن.
که هلال احمر هر 3 کیلومتر یه
بله حتی لب مرزها هم در اخبار بود که در تمامی ورودی ها و خروجی ها یک بیمارستان صحرایی تدارک دیدن.
قرصا خیلی مهمه که ما با خودمون ببریم، آیین نامه هر کشور فرق میکنه. الان کلی ایرانی داریم در زندان‌های کشور مختلف داروهایی بردن که نمیدونستن. اینا بعد کامل اطلاع رسانی بشه. بله،
بسیار نهایت
سپاسگزارم از شهاب داروغیان و اخباری که در فصل دوم در حقیقت در اختیار شنوندگان عزیز قرار دادن. چیزی نزدیک به 20 تا 25 دقیقه جناب دکتر فرح‌پور تا پایان برنامه فرصت داریم در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، متشکرم. ما بالاخره صحبت‌های دوستان رو میخوایم تکمیل بکنیم در این مدت باقی مونده. جناب هوشیار پارسیان، رئیس سابق صداد گردشگری شهرداری تهران، کارشناس حوزه گردشگری، در خدمتشون هستیم. جنبندی داشته باشین جناب هوشیار.
حقیقتش اینه که در معرفی جذابیت ها
بله
به مخاطبین خارجی، جدای از این که دفاتر فرهنگی میتونن فعال باشن، به هر حال شما یک وزارتخانه دارید الان که وزارت در واقع گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی تو این حوزه متولی است.
بله.
خب اینها یه دفتری دارن تحت همین عنوان، دفتر تبلیغات و موضوعات این تیپی که تو خارج از کشور باید فعالانه عمل کنن تا بتونن مسافر ورودی یا در واقع در عرف بین المللیش اینکامینگ به صورت جدی شکل بگیره. 20 دفتر در کشورهای مختلف فعال شده بود تو 10 سال اخیر که تقریبا 2 سال پیش این دفاتر بسته شد.
بله، اصلا به افرادی که واگذار شده بود مشخص نبود بر چه اساسی داده بودن. خیلی جالب، حالا بعدا من خاطراتی هم تعریف میکنم به جاش برای شنوندگان عزیز شما که واقعا خیلی از اینا به جای که تبلیغ کشور بکنن بیشتر تبلیغ خودشون رو کردن.
بله، یعنی به برخی از آژانس ها داده شد که به هر حال آژانس هم دنبال هدف گذاری خودشه و مأموریت شما رو انجام نمیده، کار خودش رو میکنه. به این درسته که شما باید تصدیگری به بخش خصوصی واگذار کنید، اما بعضی جا هست که در واقع تولیگری است و شما نمیتونید اون رو به بخش خصوصی واگذار کنی.
در واقع سفارت ها میتونن یه پایگاه کاویگاهی باشن. الان مثلا کشور دیگه تو ایران چیکار میکنن؟ الان شما نگاه کنید، من مثلا مثال مستقیم میزنم، ایتالیا دفتر بازرگانی داره، مشخصا داره به صورت زیر مجموعه سفارت در بخش جداگانه در بخش خصوصی کار میکنه، خیلی هم قویه، هرچی هم جنس داره میفروشه ایران. خب آیا ما این فرصت ها رو در کشورهای دیگه داشتیم که بخوایم دفاتر مشخص که شما میفرمایید در هم کشور ایتالیا ما این رو به یه شخص واگذار کرده بودیم که به خاطر مشکلاتی که این بنده خدا بسیار مرد نازنینی بود، مهمون برنامه ما بود، ولی مشکلات مالی که پیدا کرده بود ایشون اصلا یه مدت نبود، یعنی
بله بله
بنده خدا جای دیگه بود، ولی خب نمیتونست فعالیت کنه. بعد از 6 ماه ایران متوجه شده بود که ایشون اصلا هیچ تبلیغاتی انجام نداره.
نظارت مستمر روی این دفاتر وجود نداشت. ولی نکته ای که وجود داره، این نیازمند یک میز مشترک در دولت هست، فرابخشی است. در واقع وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و وزارت میراث باید روی یک میز مشترک بشن و وزارت
چرا؟
کشور
اطلاعات چرا؟
ببینید، چون در واقع این میزها میتونه استیشن اتفاقات امنیتی رو هم رقم بزنه. در همه جای دنیا یکی از کرسی هایی که در حوزه های گردشگری هست بحث های امنیتی. ببینید، 4 تا وزارتخانه کشور، اطلاعات،
خارجه
و گردشگری باید در یک میز مشترک بشینن. در واقع سفارتخانه ما بشود جبهه خط مقدم معرفی جاذبه های گردشگری کشور. میراث فرهنگی باید این رو ساپورت کنه، فضاهای بحثای امنیتی باید این رو ساپورت کنه. ببینید، شما مثلا میگید که آقای گردشگر اومده یه دستگاه هلی چی میگین بهش آقای خوردنی هلیشاتی رو هوا کرده و بعد گرفتنش. خب یکی از موضوعاتی که مثلا ما 400 اقدام در حوزه گردشگری رفتیم بررسی کردیم، باید شما باید پلیس گردشگری رو راه اندازی کنید. الان یه گردشگر خارجی توی تهران جیبشو بزنن، اون کلانتری اونجا کسی هست به زبان خارجی مسلط باشه، جواب این گردشگر خارجی رو چجوری میخواییم بدیم؟
اصلا تماس تلفنی که میخواد بگیری که میخواد باش صحبت کنه.
بله ببینید، همین موضوع که گفته آقا برای چی کرسی امنیتی، واسه همین موضوعاته که گردشگر خارجی که میاد ایران هم توجیه شده باشه، هم در واقع یک کمربند ایمنی براش ایجاد بشه، در یک حاله امنیتی سالم برود، بازدید کند و برگردد. همه جای دنیا هم همینه، سرویس ها یکی از موضوعاتی که رصد میکنن و مراقبت میکنن حوزه گردشگری
است. و بهشون بگن که کجاها برید، بله، کجاها بله، نرید، چه ساعتی برید، چه ساعت نرید. بله.
بله. من فکر میکنم که دولت ها باید این تلاش رو بکنن. متاسفانه ببینید، من این رو به یه دولت خاص نمیگم. سالیان سال شما سازمان گردشگری داشتید. سازمان گردشگری تبدیل شده به یه حیات خلوت برای دولت ها. به هر حال من مدیر دولتی بودم سالها دیگه. ما بله، نیازمند یه جعبه ابزار هستیم بله، که کارهایی رو که نمیتونیم بکنیم ببریم اون تو بکنیم.
بله.
و بتونیم کارامون رو در دولت پیش ببریم. میراث فرهنگی به یک چنین جعبه ابزاری برای دولت ها بدل شده بود و هیچ شفافیتی هم درش وجود نداشت. الحمدلله امروز این دولت تونست و این شجاعت رو به خرج داد که این حیات خلوت رو بیاد به یک وزارتخانه قابل رصد توسط سازمان ها و نهادهای نظارتی تبدیل کنه، نماینده های مجلس بتونن برن راجع بهش سوال کنن، درستش کنن و یک اتاق شیشه‌ای تشکیل شد تا یک اتفاق خوب در این حوزه بیفته.
بله.
و من فکر میکنم که در واقع وزارتخانه الان میتواند هم قد و هم وزن وزارتخانه های دیگه بشینه.
حتی تازه شکل مشترک... ولی باید بله، یعنی یه کاری که بعد انجام بشه
و اون میز مشترک بین چهار تا وزارتخانه رو تشکیل بده و ظرفیت های دیگه مثل ظرفیت ارتش، ظرفیت نیروهای مسلح در این حوزه
اضافه بشه،
میتونه استفاده کنه.
بسیار عالی، ممنون توضیحات شما. جناب رفیع‌زاده در خدمتتون هستم.
آقای مهندس هوشیار در زمینه رایزن فرهنگی در اقصی نقاط دنیا صحبت کردن که کاملا هم درسته. آیا ما تا حالا به این فکر کردیم که یک بخشی به نام رایزنهای فرهنگی مجازی داشته باشیم؟
احسنت.
خب این خیلی موضوع مهمی.
یعنی یکی نشینه یه جا جواب بده فیس خب، یکی باشه که این کارو به راحت ترین شکل بتونه،
به راحت ترین شکل. آیا ما به این فکر کردیم که در بسیاری از اتفاقاتی که در جامعه ما دولت ناتوان هست و انجیو ها میان دست دولت رو میچسبن، سیل اخیر در ایران، در
بله،
چقدر استانهای شمالی ایران و جنوب ایران این اتفاق افتاد. من 14 روز خودم در منطقه آقلا بودم.
بله.
و 200 انجیو اومدن و شهر رو نجات دادن. آیا ما به این فکر کردیم که انجیو هایی بیایند در زمینه معرفی پتانسیل های گردشگری ما به جامعه و دولت کمک کنند؟ این دومی مورد. موضوع سوم، الان ما شاهد هستیم که در بسیاری از موضوعاتی که دولت باز ناتوان است، مثل محیط زیست،
بله،
یک فضایی به نام مثال دارم میگم، نظر محیط زیست، نظر فرهنگی، اینها اومدن بخشای خصوصی شروع به کار کردن. آیا به این فکر کردیم که میتوان در زمینه گردشگری نظر گردشگری یا معرفی ایران داشته باشیم؟ یعنی سه تا مورد شد، من نمیخوام بیشتر برم جلو.
خب
خب، هر کدوم اینا یک پتانسیلی داره که میتواند در کنار دولت، همسو با دولت به سمت جلو حرکت کنه. وقت جایی خوشبختی داره که همونجوری که مهندس هوشیار توضیح دادن، الان ما وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دیگه داریم، دیگه سازمان نیست که بسیاری از ناتوانی ها و چالش ها و مشکلات باشه، الان وزارت خونه است دیگه، جای هیچ بهانه ای نیست.
بله.
خب
بله،
من احساسم اینه که باز برمیگردم و فلشبک میزنم به حرف اولم، ما اگر بتوانیم پتانسیل های گردشگریمون رو درست بشناسیم و طبقه بندی کنیم، خب الان صحبت از این است که ما گردشگری، حالا حیات وحش، گردشگری ورزشی، گردشگری پزشکی هم داریم. خب اگه اینا رو بتوانیم شناسایی کنیم، طبقه بندی کنیم و برای
مدیریت کنیم
و برای هر کدوم از این موضوعات بر اساس داشته هامون راه و روش و متد معرفی پیدا کنیم میتونیم موفق باشیم.
دقیقاً درست
میفهمید. و مسئله آخر که من میخوام بهش اشاره کنم، ما باید زمانه خودمونم خوب بشناسیم.
بی‌تردید. بله.
ولی آخه به حفیظت میونه صحبت تکمیلش بخوام بکنم، اینه که این تصمیماتی که میگیریم ما رو امروزه. فردا ممکنه ما اصلا نتیجه بگیریم که باید استراتژیمون رو عوض بکنیم. یه مشکلی که من خودم دارم الان تو بحث آموزش اینه که ما چرا باید کتابی که سال 1349 نوشته شده دارن تو دانشگاه درس بدیم؟ خب همین تفکری که میاد میگه من اگه تو گردشگری هم دارم کار میکنم، کاری که 20 سال پیش کردم.
من این که میگم زمانه خودمون رو بد بشناسیم، زمانه از نظر مکان و زمانه.
بله.
خب الان شما شاهد هستید که گردشگری دنیا داره میره به سمت گردشگری یه مقدار سریعتر، ارزانتر و موجزتر. خب
بر اساس جاذبه.
بر اساس جاذبه. این که بکپک یا حالا اون کوله گردی که الان داره خیلی فراگیر میشه در دنیا و حتی در ایران.
ارزان.
این که دوم گردشگری کمپینگی خب و کمپ سواری در ایران داره رونق پیدا میکنه و در دنیا و بسیاری از نوع
تجربه یه مدل زندگی کردن دیگه است.
اینا رو میگم وقتی شناسایی و پتانسیل بشناسیم اینجاست که اینا رو ما میتونیم معرفی کنیم. و صحبت آخرم به اینه که من باز به یاد استاد فقید محمد علی نانلو
قرار بود خاطراتی هم بگید.
حالا حتما گذاشتم خاطرات آخر. یه بحثی بود من بهشون گفتم که آقای نانلو ایران تو این چند دهه مثل شهر ممنوعه در چینه، بسیاری از مردم دنیا نیومدن و همه تشنه آمدن و دانستن اگه درها باز بشه چه اتفاقی میفته. ایشون گفت مثل مور و ملخ میرسن و ما جا نداریم از اینا پذیرایی کنیم، بعد هرمونه رو ببریم تو خونه های خودمون. و یک زمانی این اتفاق افتاد در اول دولت آقای روحانی، من خودم شاهد بودم که در خیلی از شهرهای ایران مشکل اصلی مشکل زیرساختا بود، یعنی ماشین نبود.
در سال اول ما 200% رشد گردشگر خارجی
داشتیم و هتل ها ظرفیت نداشتن. و جالب اینجا بود که ما هنوز عادت نکرده بودیم به حضور انبوه گردشگر خارجی.
سرویس
اینا همه مسائلی بود که بعد بهش پرداخت شد، ولی خب اتفاقات خوبی افتاد. نتیجه تمام این کمبودها باعث شد که برای اولین بار بومگردی و زیست بومی در ایران جا بیفته. الان ما شاهد هستیم که در نقاط مختلف ایران، در روستاها، در بسیاری از پهنه ها، خود مردم منطقه، روستاها، عشایر شروع کردن محل سرای زندگیشون تبدیل به یک مرکز گردشگری و خدمات.
بله.
نیازه که انسانو توانمند میکنه و وادار به فکر. اگر این نیاز انجام بشود این کارها درست خواهد شد. من یه خاطر کوتاهی از استاد محمد علی نالو میگم و سخنمو کوتاه میکنم. در یکی از سفرها بود که ما به منطقه کوههای دورفک در گیلان رفته بودیم،
رستم آباد،
بله، یه مقدار بالاتر منطقه دورفک و نوک کوها بودیم. اونجا یه منطقه بود که اینها آب نداشتن. اتفاقی که میافتاد در پاییز و زمستان بارون میومد، بارون میرفت توی یک غار بزرگی، این غار آب یخ میزد در زمستان، کل سال یخ ها رو از تو آب غار میآوردن اینا استفاده میکردن،
معروف یخچال دورفک.
بله. قرار شد که آقای اینالو صحبتی بکنند و تصویر بگیرند. سه چهار بار با خودشون مرور کردن، آخر گفت که از من تصویر نگیر. خیلی جالب بود. رفت و سه چهار تا از به قول معروف اهالی اونجا رو پیدا کرد، گفت من میخوام برای من توضیح بدید که اینجا چه اتفاقی در زمینه زیست شما و زندگی شما میفته. خیلی جالب بود، حدودا 3-4 نفر صحبت کردن و انقدر این صحبت دلنشین، زیبا و تأثیرگذار بود که تنها برنامه‌ای بود که نقش گزارشگر و نقش اون کسی که باید تحلیل میکرد برای اولین بار اینان توش حضور نداشت و خود مردم و اهالی اونجا این کار رو انجام دادن. و جالبتر اینجا بود که خودشون عملا کار رو انجام میدادن و موضوع رو هم بیان و تصویری به نمایش میگذاشتن. شاید خیلی ها ناراحت بود از این موضوع که خب شما خودت نباشی تو این قسمت، یه ذره مشکل. گفت نه، این دفعه خب بسپاریم به مردم.
درست.
سالها بعد وقتی من خودم سفری کردم به اونجا، شاهد بودم که همون آقایی که اومده بود صحبت کرده بود، همون آقا بعد از اون اتفاق یک جورایی بعدها شده بود راوی بسیاری از آدمهایی که میومدن اونجا سفر میکردن، خودش روایت میکرد. یعنی این جرأت آقای اینانلو
بهش داد
و پخش کرد تو اون فضا و چوپون بود ایشون، یعنی گوسفند داشت چوپون بود و ایشون جرأت این پیدا کرد که بره در مورد منطقه و فضاش و اتمسفرش تحقیق کنه و تبدیل به یه راوی شده بود.
تو رسانه ملی داره صحبت
میکنه. آره، تبدیل به یه راوی شده بود. و شما نگاه کنید، این خودش یک گام در تبلیغات فضای گردشگری.
احسن.
من در خدمت شماست.
بسیار عالی. خب یه جنبندی هم داشته باشم جناب امین خرمی عزیز. ببین
تمنم کنم
همش داریم تلاش میکنیم ببخشید که اینا رو بیاریم. ببخشید واسه خواهی میکنم.
خواهش میکنم، حالا تا شما یک گلوی تازه کنید. من فقط به این نکته اشاره کنم، بارها در برنامه ها در حقیقت همواره بر این مسئله اشاره داشتیم که بی هیچ تردیدی مهمانان، کارشناسان، سرورانی که شرف حضور دارن در استدیو در جایگاه مقام و تخصصشون یک عالم هستن و بی تردید به دلیل اینکه بسیاری از منابع مطالعاتی و پژوهشی روستا منابع لاتین و غیر زبان فارسی هست، برخی از لغات و کلمات آنچنان که حتی در محاوره ما هم بسیاری از اونها لحاظ میشه خیلی ناخودآگاه در فرمایشات دوستان تجلی پیدا میکنه. از سوی دیگه رسانه ملی به عنوان یکی از اصلی ترین بنیانهای شکل‌دهی زبان معیار در راستای تلاش برای معادل سازی ها همواره سعی کرده که پیش قدم باشه. در برنامه امشب اصطلاحاتی که به کار رفت سعی میکنم که در حقیقت لغات فارسیش رو بگم: رنکینگ، رتبه بندی، فنتریپ، سفرهای پرطرفدار یا طرفداران سفر، فیل ایران، اونگونه که جناب آقای پارسیان عزیزم اشاره کرد ایران را احساس کنی، پتانسیل، ظرفیت، بولد، برجسته سازی، اینکامینگ، گردشگر یا مسافران ورودی، استیشن، ایستگاه، ساپورت، حمایت و در نهایت NGO، سازمان‌های مردم نهاد و فلاش بک، بازگشت به گذشته و یا عقب.
ممنون جناب خرمی، کلاس درس بعد ماست.
بزرگواریدم.
ما دست می‌زنیم جناب شما. چقدر خوب و سریع و عالی. خب عرض کردم خدمتتون که در ادامه اینو خدمتتون بگم که ما داریم تلاش می‌کنیم که برای جمع‌بندی پایانی اینا رو بیاریم.
بله.
مهم هست که ما اینها رو بیاریم. مهمتر اینه که ما اینها رو با لبخند برگردانیم.
بی‌تردید.
یعنی وقتی میاریمشون با روی خوش و با کیفیت مناسبی که براشون تعریف کردیم، حداقل در همون که شعار دادیم رو بهشون ارائه بکنیم. اگه یه نفر بیاد، 20 نفر بیان مثبت برگردن، میرن یه نفر رو با خودشون میارن.
دقیقاً.
ولی اگه یه نفر بیاد تعریف منفی بکنه، بره 10 نفر رو میپرونه از اون وضعیت. بنابراین بعضی موقع‌ها سر و صدا کردن و دعوت کردن زیاد هم خطرناکه. بعد همزمان زیر ساخت آماده باشه. ببینین من هی شعار بدم که همه بیان این شهر، همه بیان این شهر، اگه بیان اتاق نداشته باشن، اگه بیایم خدمات نتونیم بدیم، اگر من برم تو چین داد بزنم همه بیان یه دفعه 5 تا هواپیما با هم بیاد، مثلا لیدر ندارم، راهنمای گردشگری ندارم که 5 نفر اینجا زبان چینی بلد باشن، خب اینا رو بیارم کجا چیکارشون بکنم؟ ببینین همزمان با اینها به صورت موازی در اون جبهه که داریم میجنگیم، در این جبهه داخلی هم باید خودمون رو تقویت بکنیم. اصلا نمیپذیرم که در ایران کار نیست، در ایران کار هست، کارکنها باید بیشتر باشن. الان در همین شهر تهران که 14 میلیون جمعیت روزشه، 9 میلیون جمعیت شبشه، هنوز یه راهنمای گردشگری به زبان انگلیسی خوب نداریم که نفر تهیه کرده باشه. یعنی تو این 14 میلیون نفر هنوز یه نفر همتی که بخواد در سطح استاندارد جهانی بگه انجام نشده. کسانی که زبانهای خارجی بلدن به عنوان پارت تایم میتونن کوتاه زمان بیان خدمات گردشگری، راهنمای گردشگری ارائه بدن، نمیان، دورش رو نمیبینن. بسیار از افراد میگن کار نیست، کار هست. ما اگر بتونیم مدیریت بکنیم، بتونیم از داشته‌های خودمون استفاده بکنیم، خیلی کارها رو میتونیم در حوزه صنعت گردشگری تثبیت بکنیم و انشاءالله کمک بکنیم که اقتصاد کشورمون رونق پیدا کنه.
امید، حتی جناب فرهاد عزیز، مثلا حاصل تلاش و زحمات شما در تهیه و تدوین این کتاب به نظر من با ترجمه به زبان‌های مختلف میتونه خودش یک راهنما برای یک راهنمای مرجع، چون کار پژوهشی پشتشه، میتونه باشه. و خب قطعا دیگه اینجا نمیشه این انتظار رو بار دیگه از بخش خصوصی داشت و خب امیدوارم حداقل در این راستا مدیران این بار
من
فکر
دیدم
بکنم.
آقای امین خرمی عزیز که دوستی کتابی رو به زبان انگلیسی تهیه کرده، برده شهرداری تهران هدیه داده.
بله.
گفته این رو چاپ بکنید و کتاب بسیار کتاب علمی و دقیقی بوده. من به لحاظ بحث کارشناسی میگم این کتاب ارزشمندی بود، هدیه داد. و شهرداری تهران در جواب نامه ایشون که نوشته من اینو هدیه میدم، نوشته ما به زبانهای دیگه نیازی نداریم، بخوایم فعلا کارا رو انجام بدیم. ایشون هم این نامه رو برای من با این کتاب آورد، گفت شما این نظر بدید. گفتم شما این نامه رو یادگاری نگه دار که انشاءالله در دوره بعدی به مدیران ارائه بکنیم. بعضی وقتا مشکلات ما مشکلات مدیریتی هستش، وگرنه ما واقعا همه چی داریم. ما نیروی کار خوب داریم، طبیعت خوب داریم، جاذبه های خوب داریم. خیلی از این جاذبه های طبیعی رو که خودمون تولید نکردیم، خداوند خواسته در سرزمینمون هست.
درسته.
لطف خداوند بوده، اجداد ما برای ما این همه خونه تاریخی گذاشتن. من روزی که کتابمو شروع کردم تا روزی که تموم کردم 17 تاش خراب کردن مردم. خب نمیسازید، نسازید دیگه، خراب چه 17 تاش چرا خراب شد؟ بله ان شاءالله که اینا مدیریته. مدیران ما البته شاید ناخواسته این کارا رو انجام میدن.
با چیزی حدود 5 دقیقه فرصت داریم،
این جنبندی یک دقیقه من
بله حتما
داشته باشن. چرا پوشر یک دقیقه خواهش میکنم یه جنبندی پایانی داشته باشید با توجه به تمام مسائلی که مطرح کردیم. البته یه پارتی بازی هم برای شما میکنیم، چون شما متخصص تهران بودید میتونید جنبندیتون راجع به تهران و هفته تهران هم داشته باشید.
من فکر میکنم که در واقع ما مدل سازی باید بکنیم در گردشگری تهران برای کلان شهرهای کشور، و در واقع این مدل سازی یعنی شما الان نگاه کنید در تهران خانه موزه ها، باغ موزه های خیلی زیادی هست که راه افتاده، ولی خب یه تعداد زیادیش هم بلدوزر انداختیم خراب کردیم. این مدل و گونه ای که در واقع در گردشگری شهری در تهران ایجاد شده رو میتونیم مدل سازی کنیم و در شهرهای دیگه هم از این استفاده کنیم.
بله،
به طوری که در واقع باعث بشه که در شهرهای دیگه هم این خانه‌های قدیمی، این اماکن از بین نره. ضمن اینکه در مدل گردشگری شهری این چرخه قبلا اختراع شده. ما ببینیم تو لندن که 80 سال گردشگری شهری وجود داره، در پاریس که گردشگری شهری 80-90 سال عمر داره، چه چیزایی رو تجربه کردن که به این نقطه رسیدن و از همونها بومی سازی کنیم و استفاده کنیم.
بسیار عالی، ممنون توضیحات جذاب شما و کامل جان. رفیع زاده خواهش میکنم یک دقیقه صحبت باید.
آقای هوشیار در زمینه تهران صحبت کردن، من در زمینه ایران صحبت.
بله،
به نظرم اگر میخواهیم ایران رو بهتر بشناسیم به اقصا نقاط دنیا و مردم دنیا، اولی که باید وضعیت عمومی جهان رو بشناسیم، چه وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی و ارتباطی خودمون. دوم منابع خودمون رو، چه منابع تاریخی، پتانسیل‌های طبیعی رو بشناسیم، متوجه باشیم که چگونه باید بهره برداری کنیم و چگونه باید معرفی کنیم، و سوم اینکه زبان بین‌الملل رو بشناسیم. و از ساده ترین راه برای انتقال این مفاهیم استفاده کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، امید خواهیم داشت که در چند سال آینده ایران هم تبدیل به یک قطب گردشگری در لاغر خاورمیانه
شد.
بسیار عالی، جناب خوردم در خدمت.
بی نهایت سپاسگزارم از تک تک بزرگواران و سروران، جناب فرزاد هوشیار پارسیان، جناب آقای رفیع زاده، و خب مثل همیشه بحث‌های دوستان با هدایت و همراهی جناب آقای فرح‌آباد نازنین، حداقل برای من کمترین یک کلاس و درس آموزشی بود. بسیار خوشحالم همراهیم رو با برنامه رواق تماشا، چه در راستای دلگرمی شنوندگان و دوستان عزیز، چه در مسیر آموزشی که دارم. مطابق معمول از همه دوستان عزیز هم تقاضا میکنم که حتما ما رو از آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودشون محروم نسازن. قطعا آرای دوستان در ارتقای سطح کیفی برنامه میتونه بسیار بسیار مفید و البته که کارساز باشه. خب جناب دکتر فرهاد، جنبندی شما رو هم بشنویم پیش از خود.
من اولا تا حدود بیشتر از 5-6 ساله که ما این برنامه رو داریم، من تا حالا تشکر نکردم از فرهاد دهنوی عزیز، تهیه
بله.
محترم برنامه. تمام این سالها تلاش ایشون بوده، واقعا عشقشون به
بی‌تردید،
و این برنامه تونسته با کمک مدیران رسانه ملی به عنوان یک کلاس درس واقعا برای خود من هر هفته انجام میشه. من تا حالا تشکر نکردم ازشون، امروزشون یه فرصت مناسبی است. میخوایم ایران رو در سطح بین المللی معرفی بکنیم، حداقل از همکاران محترمی که در استودیو تشریف دارن. زحمات شبانه اینها بالاخره در اون پشت دیده نمیشه. دوستانی که الان 4-5 نفر هستن در پشت اتاق در اون طرف شیشه که ما اینها رو میبینیم، دوستان صدا بردار، دوستانی که پشتیبانی کارا رو انجام میدن، خود همین برنامه هم یه کمکی هستش برای معرفی سرزمین عزیزمون به همیهنانمون. بله. همین گام های کوچک، هر کدوم ما یه دینی داریم، شاید من با کتاب نوشتن، شاید شما با خرید یک بلیط و رفتن به یه موزه کمکش بکنیم اونجا رو، شاید اینکه اگر ما چیزی میدونیم به دوستمون معرفی بکنیم، به دوستانمون، از خانوادهمون، از خودمون شروع بکنیم، ان شاء الله دست به دست هم بدیم کمک بکنیم که سرزمینمون امید. کشور عزیزمون امید. ایران رو بتونیم در سطح جهانی به بهترش معرفی
کنیم. بی‌نهایت سپاسگزارم از تک تک مهمانان و سرور انجمن، همچنین جناب آقای دکتر فرح‌بود نازنین. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که بات خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
برنامه رواق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید. شنوندگان ارجمند که بسیاری از گوشه و زوایای جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی ایران در جوامع بین المللی رو مورد بحث و مذاقه قرار داد، بسیار سپاسگزاریم از همکارانمان و همچنین کارشناسان محترمی که در این برنامه شرکت داشتند. خب شنوندگان ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد از بخش شبانگاهی، و امیدوار هستیم که همچنان شما شنوندگان عزیز هم ما رو همراهی کنید. اگر که دوست داشتید با ما در ارتباط باشید، از این شماره ها میتونید استفاده کنید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35 و همچنین شماره مستقیم 2786 10